الرحيم وبه نستعين. الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ما خبر شدیم در گذشت والده مکرمه جناب حجت الاسلام محسن حجاب موسوی ایرانی که همسر محترم مرحوم مغفور آیت الله موسوی ایرانی بودن، الی روحها نهدی جمیعا ثواب الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم خدا بیاموزه این شده که خداوند به شما طول عمر عنایت کنند و والدتون را با جدتون محشور فرماید. و اما بحث ما درباره تنبیهات، تنبیه دوم شک در جزئیت جزء و شرط منسی، به عبارت دیگر شک در جزئیت جزء حتی در حال نسیان. این تنبیه را محقق خراسانی مطرح فرموده اند که شیخ انصاری هم این تنبیه را دارند و تقریر بحث از این قرار است. ثانیاً اخلاق شما رو بلدیم که اشکالی که می کنید خیلی محکم پاش می ایستید، سادگی عقب نشینی نمی کنید، اخلاق خوبی است. و ثالثاً عنایت کنید مکلف و به در صورتی مورد احتیاط است، شک در مکلف به که شبهه حکمیه باشد. خود مکلف به دو صورت دارد، یک صورت شبهه حکمیه است، به عنوان کل درباره حکمی صحبت میکنیم که مربوط به شبهه مکلف به است، میشه شبهه حکمیه مربوط به مکلف به قطعا احتیاط. اون قسمت دیگر را که شما مورد تفقد قرار نداده اید اینه که مکلف به در خارج، مأمور به در خارج انجام می شود، مکلف به است، اون تو چون در خارج انجام بشود این شبهه موضوعیه می شود. این معطی به خارجی مکلف به است، اما شبهه موضوعی است. در این صورت شک که در مجبول که بشود شبه موضوعی باشد مجارای احتیاط است، چون شک که در امتثال است. برای گل روی شما شرح کامل دادم، البته سوالتون جا هم داشت، باید این توضیح قبلا میدادم. بارک الله فی صحبتکم یا شیخ. اما تنبیه دوم، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه سه مسئله عنوان میکند که مسئله اول را که بحث بکنیم، دو مسئله دیگر ضمنی حل میشود انشاءالله. مسئله اول در همین تنبیه دوم، مسئله اول این است که آیا جزئیت جزء در حال نسیان هم ثابت است، به این معنا که حکم ترک جزء سهواً چیست؟ اگر نقصی در مأمور به وجود بیاد به وسیله ترک جزئی سهواً حکم آن چیست؟ این مسئله اول. مسئله دوم، اگر جزئی عمدن اضافه شود، عمدن اضافه شود، حکم آن چه خواهد بود؟ و مسئله سوم، اگر جزئی نسیانن اضافه شود چه حکمی دارد؟ این سه مسئله. مسئله اول مربوط است به تنبیه دوم که الان بحث کنیم. اگر یک جزئی سهواً انجام نگیرد حکم چیست؟ این سؤاله که مطرح میکنیم، بحث این میشود که جزئیت جزء در حال نسیان هم ثابت است یا فقط جزئیت جزء در حال ذکر ثابت است و در حال نسیان ثابت نیست. بله، این بحث میکنیم کامل انشاءالله. تقریر مسئله را که عنایت فرمودید، اقوال و آراء صاحب نظران به ترتیب با ادله و شرح بیان میشود انشاءالله. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر جزء نسیان بشود موجب بطلان عمل است که به طور کل مقتضای جزئیت جز این است، اگر اثری نداشته باشد جز و جزئیت معنی و مفهومی ندارد. بنابراین بعد از بیان این مطلب به طور موجز که نقص در جزء موجب بطلان عبادت است، استدلالی که می فرمایند از این قرار است. می فرمایند که دلیل جزئیت جزء یکی از دو نوع دلیل است. نوع اول عبارت است از دلیل لفظی، مثل حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. در صورتی که دلیل جزء دلیل لفظی بود اطلاق دارد. قبلا این را خوانده ای در شرط ذکری و واقعی که گفتیم رمز شرط ذکری و شرط واقعی چیست گفته بودیم، در ذهنتون هم هست. خب مطالبی که گفته میشد متنش این هستی ای بدرد. شعرش آقای صحرایی میخوند، برای اینکه ایشان گاه حضور دارد و گاه غیاب دارد، از این جهت میگه تکرار ای پدرم. به حضور شما پس این نکته رو بگیرید ظریف است. رمز شرط واقعی بودن آن است که دلیل شرط لفظی و دارای اطلاق باشد، که هم شرطیت و جزئیت و در حال ذکر اعلام کند و هم در حالت نسیان. و رمز شرط ذکری آن است که دلیلش دلیل لبی باشد، که فقط در حال ذکر جزئیت و شرطیت و اعلام میکند، در حالت نسیان مورد تردید قرار میگیرد و شک در شرطیت و شک در جزئیت مجرای براءت می شود. این قبلا گفته و تکرارم برای شما عیب ندارد. شیخ انصاری می فرماید که دلیل ما از دو نوع بیشتر نیست. نوع اول دلیل لفظی باشد، مثالش رو گفتیم، اطلاق دارد، هم جزئیت و در حال ذکر فرا میگیرد هم در حال نسیان. بنابراین در حال نسیان هم جزئیت به قوت خودش باقی است. اگر نسیانم ترک بشود عمل مرکب ناقص و معجزی نیست، ناقص است و معجزی است. اینجا که مطلب روشن. اما اگر می فرماید دلیل لبی باشد، یه ذره پیشش تنده، خوب دقت کنید با یک بار بیان روشن بشه. انشاءالله می فرماید اگر دلیل لبی باشد که شرحشو گفتیم چه می شد؟ دلیل لبی فقط حالت ذکر را می گیرد و حالت نسیان مورد شک قرار می گیرد. شک در جزئیت مجرا براءت می شود. این حرف مشهور. شیخ می فرماید که نه، اگر دلیل لب بی باشد باز هم نقص جزء سوان موجب بطلان است، برای اینکه خطاب از سوی شرع برای مکلف نسبت به مقدار باقی مانده از جزء منسی ممکن نیست. خطاب که ممکن نبود، اجزا معنا چون امر ندارد تا اجزا زمینه داشته باشد. فهرست فهمیدید شرحش؟ یه ذره پیچش باری تند. برای چه؟ برای اینکه می‌فرمایند باید مکلف مورد خطاب قرار بگیرد و خطاب بعث و زجر است و در حین خطاب باید مکلف ملتفت باشد. اینا که معلومه، درسته، از اولیات. با این مقدمات قطعیه امر به مرکب کامل بدون حذف یک جزء منسی که درسته، اما اگر یک جزء منسی شد، فراموش شد، نسبت به باقی مانده مکلف باید مورد خطاب باشد، بگد ای مکلف که یک جزء فراموش کرده ای، نسبت به باقی مانده باید عمل و انجام بدی و این باقی مانده وظیفه توست. اینجوری باید خطاب کنه. این خطاب ممکن نیست. چرا؟ چون این خطاب مستلزم التفات می شود. بگن نسبت به غیر منسی مکلف هستی، پس میگه ای یه جز فراموش شده، بر میگردد ینقلب نسیان الال التفات، پس باقی مونده از جزء منسی که مجزی باشد باید امر داشته باشد. امر به آن ممکن نیست، پس باقی مانده مجزی نیست، لذا حکم همان بطلان و اعاده یا قضا است. شکر خدا پیچش هرچند تون بود یک کمی، ولی زود شما عنایت کرد، فهمیدید کاملا؟ معلوم شد؟ فهمیدید؟ بسیار معلوم شد. بله،
خطاب که ممکن
نباشه
ما دیگه تکلیف نداریم. خطاب وقتی از
روزش یا حضرت عباس یا اول فصل
بحث فعلیت حکم، وقتی حکم بر معنی فعلیت
ما کنا نترقف و ما ها کبا
بل بل یکی سال دیگه هم که اینا بین جزء محکی و جزء غیر محکی فرق نداشت.
اون رو بحث میکنم. اون سوال دوم تا خوب بود. قد اجبرت ما اخذت جزاک الله.
سوال اول متناظر بر
سوال سوال
اون
سوال
فعلیت وقتی پیدا نکرده هنوز
مکلف نیست. اون سوال که گفتیم اون جایی که نقطه محوری بود ظلم نکردید، یه مرتبه ذهنتون کمی پرید جای دیگه. ما آنچه نکته محوری بود این بود که نسبت به این عمل ناقص که یک دونه جزءش افتاده، نسبت وقتی میتواند این عمل ناقص معجزه‌ای باشد که امر داشته باشد. امر اگر بگیم دارد، میگیم امر نسبت به این ممکن نیست. چرا؟ چون تا بگیم یه جز فراموش کردی، ما سوای فراموش شده فورا ملتفت میشد. بنابراین چون امر نداشت این ناقص، لذا اجزا هم معنا ندارد. پس چی میشد نتیجه؟ ناقص امر ندارد، انجام شدنش مجزی نیست، حکم بطلان. تمام. و مطلب کامل و اون فرمایشی که شما میکنید، اون فرمایش ذهن شریف شما یکمی رفت به قسمت دیگر درباره اصل جهل تکلیف، که اگر مکلف ملتفت نباشد از ابتدا تکلیف درباره او جهل نمی شود. ما فعلا مرحله خطاب در نظر گرفتیم نسبت به این عمل ناقص. مرحله جهل در اصل تکلیف که التفات میخواد، اون رو در مقدمات در همین بحث برای شما گفتیم که التفات لازم دارد، اگه التفات نباشد که جعل معنا ندارد. اینجا تا التفات بیاد برمیگردد نسیان به توجه و ذوق. معلوم شد؟ جزاک الله خیر. و این سؤالتان در این حال سؤال خوبیه. آقای صحرایی، سؤال شما با امروز دو تا سؤال خوبی کرد. آقای صحرایی می فرماید اشکال اول، اشکال شما متوجه بشید تا جواب بدم. اشکال اینه که در باره عمل ناقص که میگد خطاب ندارد، خطاب ممکن نیست، او ممکن نیست، خلاف فرضه. فرض ما اینه که ما میگیم دلیل لبیست، اطلاع لفظی نیست. دلیل که لفظی نبود چه میشود؟ اصلا خطابی نیست، دلیل لبیه. تا شما بگید که خطاب شامل نمیشود، و ثانیاً اگر بر فرض کنیم خطاب باشه، دلیل لفظی میشد، هر دو حالت شامل میشه. این اشکال ایشان لازم بود که توضیح رو کامل تر میدادن. و شما اشکال نمی کنم، بر خودم اشکال میکنم. یه ذره گوشش رو کامل کنید. دلیل لبی بود، تا اینجا رسیدیم. اما بعد از که دلیل لبی باشد، نسبت به ناقص یه بحث شرعی میکنیم، میگیم این ناقص امر دارد یا ندارد. اگر امر ندارد که هیچی، پس تکلیف و عملی که امر ندارد از اساس اجزا در کار نیست. میگیم نه، غیر منسی امر جدایی دارد، در ربط به دلیل لبی دیگه نداریم. غیر منسی برای مکلف تمام افعال اعمال اموری دارد دیگه، انحلالی هم هست. اون قسمت باقی مونده امر دارد. منتها خب قسمت باقی مانده که عقل، قسمت باقی مانده امرش امر لبی نیست، دلیل اولی است. لبی ارتباط به جز دارد، گرفتید؟ نه به کل اون باقی مانده، دلیل دارد. اون دلیلش ظاهرا جواب آخر گرفتید. دلیل لبی که شما اشکال میکردید مربوط میشه به یک جز، نه به اون بدنه باقی مانده. اون بدنه باقی مانده در اونجا جعل حکم ادله لفظی کامل دارد، به قوت خودش باقی است. اما نه سؤالش هم بیمورد هم نبود. اما اون باقی مانده الان اگر بگیم دلیل ندارد باقی مانده، چون کل اون مرکب دلیل اصلی داشت. اون باقی مانده اگر دلیل ندارد که اجزا نیست، اگر دلیل دارد با خطاب و توجه خطاب نسیان منقلب میشه به اتفاق. ظاهرا از تکرارم گذشت توضیح دیگه اشکال. پس حرف شیخ درست است که عمل ناقص یعنی نقص جز نسیانن هم موجب بطلان است. رأی شیخ انصاری را بسیار مفصل، یعنی مفصل به این معنا که بسیار مؤکد با دو سه نوبت تکرار کامل کامل گفتن. سوالاتی هم که کردید فرمودید برای تحکیم مفید بود، عیب ندارد. اما دو رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در باره حکم نسیان جزء، محقق خراسانی می‌فرماید که نسیان جزء و شرط درست مثل شک در جزئیت و شرطیت است که حکمش گفته ایم. به چه صورت؟ به این صورت که اگر ما عمل عبادی انجام دادیم، استعاذه را یا سوره را انجام فراموش کردیم، سوره فراموش شد، الان شک میکنیم که این سوره جزئیت داشت در حال ذکر، آیا در حال نسیان هم جزئیت دارد تا موجب بطلان بشود یا نه؟ اگر جزئیت داشته باشد قطعاً جایی برای براءت نیست، لذا میگیم عقلاً براءت جاری نمی شود. سرش همون که تکرار شد چندین بار، انحلالی در کار نیست، عقلاً مقتضای جزئیت این است که باید جزء مرکب باشد و مقتضای آن است که مقتضای جزئیت آن است که نقص در جزء نقص در مرکب است، مرکب ناقص، جایی برای براءت نیست عقلا. و اما براءت شرعی را که گفتیم حدیث رفع در اینجا کارساز است. منظور از حدیث رفع اون رفع نسیان نیست، چون خود نسیان مورد بحث نیست، جزئیات اطلاق دارد حتی در حالت نسیان یا نه. ما نسبت به اطلاق جزئیات علم نداریم، میشد فراز ما لا یعلمون. با حدیث رفع میگیم نقصی که در جزء وارد شده است در حالت نسیان، سرنوشتش همان شک که در جزئیت است. که چه می شود؟ که واخر شک در جزئیت، به چه صورت؟ شک در جزئیت آن جز در حال نسیان، و شک در جزئیت می شود مورد براءت شرعی. نکته ای را هم اضافه می فرمایند و آن این است که در مسئله شک در جزئیت جزء در حال نسیان، حکم عقل ما احتیاط هست، اما حدیث لا تعاد در باب صلات برای ما راهگشاست. حدیث معتبر مشهور، مأمون به، بلکه به عنوان یک قاعده قطعیه فقهیه، مقتضای آن حدیث این است که اجزایی که رکنی نباشد اگر سهواً جا افتاده باشد موجب اعاده نمی شود، اما اجزایی که رکنی هست اون اجزا جزئیتشان دائمی است در حال ذکر و حالت نسیان. حدیث برای ما شرح و کامل کرده است نسبت به نقص جزء در مورد صلات. بعد می‌فرماید که اما اگر دلیل لبی باشد و دلیل لفظی نباشد، دلیل اگر لبی باشد باز هم مقتضای تقیید، یا به عبارت خود ایشان مقتضای اجماع، جزئیت است اطلاقا. یه وقتی دلیل لبی شک داریم در مدلولش، یعنی دلیل لبی دارای دو مرحله است، احضر قدر متیقن میکن. یه مرتبه دلیل لبی محتواش معلومه، دلیل لبی اگر یک جزئیت آورد مقتضای تقیید و مقتضای جزئیت آن است که نقص آن نقص مرکبه و الا جزئیت معنا ندارد. بنابراین اخذ به قدر متیقن در دلیل لبی در مورد بحث ما زمینه ندارد. این جزاک الله خیر. بله آقای، قد اجبرت، خیلی عالی، بسیار عالی، خدا خیرتان بده ان شاء الله. و اما رفع اشکال در حقیقت منظور از این رفع اشکال جوابی است بر آن اشکالی که شیخ فرموده است. سه تا جواب می‌فرماید، دو جواب در کفایه هست، یک جواب هم در حاشیه. که شما کفایه را که دست میگید این دو تا جواب داره، یکی هم در حاشیه. میفرماد اما اشکالی که گفته میشود خطاب به فرد ناسی ممکن نیست و بر اساس همون اشکال می‌فرمایند که خطاب درست است، به یکی از سه وجه درست است. وجه اول این است که ما خطاب را تنویع نمی کنیم که یک دست ملتفت مخاطب باشد، یک دست ناسی مخاطب باشد تا شما اشکال کنید. خطاب به مکلفه، به ما هو مکلف، این دیگه تنویع ندارم که ملتفتین رو جدا کنید ناسین رو جدا کنید. مکلف و عنوان مکلف شامل هر دو عنوان می شود. پس خطاب دارد، امر دارد، امر اولی عبادت، نه امر جز که آقای صحرایی به هم پیچانده بود، پیچ ایجاد کرده بود. امر اولی عمل مشامل هر دوست. این جواب اول و شاید هر سه جوابش جواب درستی است. جواب دوم، این جواب اصلی هست، جواب دوم جواب توجیهی است. می‌فرماید که ممکن است اگر قائل به تنویع هم باشیم، نوع دوم را خطاب ناسی نباشد تا ملتفت کند، بلکه خطاب این باشد که کسانی که سرحالن، به اصطلاح ساده ما ساده سازی، کسانی که سرحالن و کسانی که بیحالن، که در تعابیر آورده است عنوان ملازم نسیان، ناسین عنوان ملازم، بیحال، که دماغش تر نیست، تعبیر کتاب، تعبیر حقایق الاصول، دماغش تر نیست. بعدم اصطلاح فارسی هم فرد بلغمی مساوی با کسی است که فراموشکاره. خب حالا بلغمی بگیم که نگفتیم تو فراموش کردی. بلغمی ها اعمالی را که انجام میدن درسته، یعنی نسیان هایی میکنن، خودشان ملتفت نیستن که ما ناسی هستیم. تعبیر بشود به ملازم ناسی، نه به خود ناسی، تا بعد از خطاب نسیان به انقلاب بدن، به التفات منقلب شد. جواب سوم هم این است که گفته می شود که اصلا همون خطاب اولی کافی است. چرا؟ چون که فرد ناسی وقتی که عملو انجام میداد که خودش نمیگد من ناسیم، من میگم یک مکلفم، او مکلف میداند خودش رو و ملتفت میداند نسبت به اجزایی که انجام میداد، و اون اجزایی که باقی مونده و انجام میگیرد مصلحتم دارد. بنابراین اشکال از اساس وارد نیست، لذا نتیجتا جایی برای براءت وجود دارد. فرق نمی کند دلیل دلیل لفظی باشد یا دلیل دلیل لبی. سلامتی آقای آموزه ها، سلامت خدمت.